هست نامنهش الله هست لا یسکون الله الا قلیلا اون روایت میتواند توجیه کند. اینجا مستثنامن پیروی شیطان است، لذا اون توجیه روایی اینجا وارد نیست. الحمدلله رب العالمین.
می آید از عرش برین آبای روح افزای دین.
خب دوستان عزیز شبتون بخیر. برکرانی نور تفسیر آیه 83 سوره مبارکه نساء رو شنیدید. ضمن خداحافظی باید دعوت بکنم شنونده سفر عشق باشید، بسته ای کوتاه که 9 دقیقه تقدیمتون میشه، بعد از اون پارسایان به مدت 10 دقیقه، نکات اخلاقی از سیره یا علما برامون میگن آقای وحیدی، و منشور امیر هم ساعت 21:45 دقیقه خواهد بود. شب شما بخیر، التماس دعا دارم و خدایا رو نگه دارتون.
هر کس آمده از تا به نحوی دل مولای خود را به دست آورد.
اینجا صدای
واژه‌ها
سلامت زائران را نوید می دهد.
او می خواهد مراقب من باشد و به من در راه رفتن کمک کند و من سعی دارم مراقب او باشم و کوله‌اش را به دوش بگیرم تا آسوده تر باشد.
سفر عشق، گذری بر سلامت زوار در سخن استاد اخوان دکتری طب اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و خدا قوت. الحمدلله دیگه مردم همه میخوان حرکت کنن برای سفر. چند تا نکته طلایی برای شروع سفر پیشنهاد میکنم. وقتی که میخواید سفر را آغاز بکنید، اون انرژی و اون حرارت و اون خلاصه نور حسینی که دارید رو همون ابتدا یک مرتبه آتش فشانی تخلیه نکنید. بعضی همون ابتدا شروع میکنه از دم در خونه پای برهنه با سرعت بسیار زیاد به سمت ترمینال، بعد خیلی با حرارت و شور. این خیلی خوبه ها، این شور حسینی آدم هاست که از همون ابتدا آتش فشانی بیرون میریزه. اما دنبال این باشیم که این شور و حرارت رو آرام 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 تخلیه کنیم. این که بعضیا با سرعت حرکت میکنن دچار گرفتگی هایی میشن که بعد بعضش هی باید بشینن، بعدش هی باید استراحت کنن. پیشنهاد میکنیم سرعت حرکتتون رو تنظیم بکنید، از ابتدا خیلی با آرامش، حتی اشکتون، حتی توسلتون، حتی روزخونیاتون. بعضی تو مسیر انقدر گریه میکنن میرسن کربلا دیگه اشکی ندارن. همه چی خلاصه به تعادل باشه. مهمترین نکته ایجاد تعادل.
با دل تنگ به سوی تو سفر باید کرد،
جایی که
تمام شنیده ها ملموس خواهد شد.
آمادگی و مراقبت
شرطی حیاتی در این مسیر.
سفر
عشق
داشتیم در مورد صحبت میکردیم که شروع سفرمون با تعادل باشه. دوست پیشنهاد دیگه، پس راه رفتنمون به تعادل باشه. اینطور نباشه که یه دفعه تند بریم، یه دفعه کند بریم، بعد یه دفعه طولانی مدت بشینیم. حالا عرض میکنم خدمتون که پیاده رویمون به چه نسبتی باشه، اما به هر حال تعادل در پیاده روی. نکته دوم، تعادل در خوردن. از همین ابتدا صبحانه پر میخوره، نهار پر میخوره، موکب ها میرسه، باز دوره پذیرایی، و این همون ابتدا معده ما آمادگی نداره، دچار امتلاء میشه، روده ما دچار امتلاء میشه و دل درد ها، قلنج ها، گرفتگی ها، انسداد ها از همون ابتدا ما رو زمین گیر میکنه. آرام 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 تعادل رو حفظ بکنیم، چون بدن ما حرکت داره، نیاز به مواد غذایی هم داره، بدن ما یتحلل بخواد، درسته، اما آرام 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 سعی کنیم تا جایی که میشه با خوردن میوه، با خوردن خرما، با خوردن غذاهای با حجم کم خاصیت زیاد به بدنمون تعادل بدیم، غذاهای با چگالی زیاد مخصوصا ابتدا و شروع سفر نخوریم. یه دفعه برنج زیاد نخوریم، همون موکه به اول مثلا طرف چلو خورشته مثلا چی، بعد یکم جلوتر دوباره ندارم آش فلان، بعد یکم جلوتر غذاهای با حجم زیاد مخصوصا شروع پیاده روی. میل نکنیم تعادل رو در همه چی، در خوردن، در توسل، در حرکت، حتی در باری که همراه خودمون میخوایم ببریم حداقل ها رو همراه بکنیم. از تعادل غفلت نکنید. اونهایی آخر سفر زمینگیر هستن که ابتدا تعادل رو رعایت نکردن. التماس دعا.
صلی الله علی ساکن کربلا، تشنه جام بلا، یا حسین یا حسین.
رادیو معارف www.radiomaarif.ir.
سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. عزیزان همراه در برنامه پارسایان، خدا به هممون توفیق بده اهل عمل بشیم، اهل توجه و معرفت به دستورات حضرات معصومین و شناخت این ذوات مقدس بشیم. مولای ما علی ابن موسی رضا علیه السلام از پدران بزرگوارشون، از امیر المؤمنین علیه السلام، از پیامبر خدا اینجور نقل می فرماید: ما خلق الله خلقا افضل منی ولا اکرم علیه منی. قال علی فقلت یا رسول الله فانت افضل ام جبرئیل. پیامبر فرمودند خدای متعال هیچ خلقی را بهتر از من و با کرامت تر از من خلق نکرده. آجانمون امیر المؤمنین پرسیدن یا رسول الله شما مقامتون بالاتر یا جبرئیل؟ حضرت فرمودند یا علی، ان الله تبارک و تعالی فضل انبیاءه المرسلین علی ملائکته المقربین. خدای متعال انبیاء مرسلین رو بر ملائکه مقربین فضیلت داده، برتری داده. و فضلنی علی جمیع النبیین و المرسلین، و من رو بر همه پیامبران و فرستاده ها برتری داده. و الفضل بعدی لک یا علی ولی ائمه من بعدک، مقام بعدی فضیلت برای توست ای علی جان و برای ائمه بعد از تو. بعد روایت ادامه می‌فرماید و ان الملائکه لخدامنا و خدام و محبینا. ملائکه خدا خادمین ما هستند، ملائکه مقرب الهی، مقامات بالا، خادمین ما هستند و خادمین محبین ما هستند. دستورهای حضرات معصومین علیهم صلوات الله بر ملائکه هم انجامش واجبه. خدا به هممون توفیق بده ما مطیع معصومین علیهم صلوات الله باشیم ان شاء الله.
نسیم انس می آید دل باید به دوست فوت، نسیم انس می آید دل باید به دوست فوت، دل زنگار غفلت را باید ستود. نسیم انس.
خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله سید طیب آقای جزایری رحمت الله علیه، که خب از علمای منطقه هندوستان و پاکستان در اون منطقه ها مهاجرت کردند و بسیار منشأ اثر شدند و بسیاری از شیعیان اونجا مدیون خاندان جزایری هستند. ایشون میگه من در کودکی مبتلای به یک مرض لاعلاجی شدم، حالم وخیم شد، روز به روز بدتر شدم و آثار مرگ بر من ظاهر شد. خب وضعیت خیلی بدی بود دیگه، من در بستر بیماری افتاده بودم، همه دکترها از من قطع امید کرده بودن، گفتن این دیگه امروز یا فردا خواهد مرد، رهاش کنید، اذیتش نکنید. چون میگه در اون زمان از کاظمین و حرم امام کاظم علیه السلام اخبار متعددی به ما میرسید که حضرت بیمارهای رو شفا دادند، شفا پیدا میکردند، مشکلاتی داشت حضرت حاجتشون رو میدادن و این صدا میکرد، دیگران اطلاع پیدا میکردن، خبردار میشدن، به منطقه ما هم میرسید خبرش که امام کاظم علیه السلام فلان بیماری صعب العلاج رو شفا دادن. ایشون میگه همین که من رو به مرض مرگ افتادم، بعد با دکترها گفتن دیگه زنده نمیمونه، مادرم رفت تو حسینیه که تو منزلمون بود، شروع کرد فریاد زدن و گفت یا موسی بن جعفر، باب الحوائج، آیا معجزه و کرامات شما فقط منحصر به حرم شماست؟ شما نمیتونید به هند بیایید و بچه من رو شفا بدید؟ بچه من در حال مرگه، من به شما توسل پیدا کردم. هی این رو میگفت و به سر و صورت خودش میزد و گریه میکرد و موهای خودش رو پریشان کرده بود و توسل به امام کاظم این مادر پیدا کرده بود. مرحوم آیت الله سید طیب جزایری رحمت الله علیه میگه پدر من، یعنی مرحوم آیت الله سید محمد علی جزایری، ایشون میگه من اون موقع خواب بودم، خبر از این نداشتم که حالا خانم من رفته و داره اینجور توسلی پیدا میکنه. در عالم رؤیا دیدم که یک شخص بسیار بلند بالا که هم زیبایی داشت و هم بسیار با ابهت بود، شاید مثلا تصور من نمی گنجید که چقدر این عظمت داره، این شخص رو دیدم که داره به سمت من میاد. من گفتم که شما کی هستی؟ گفت من ملک الموتم، من فرستاده مرگ هستم، فرشته مرگ هستم، اومدم که این کودک رو با خودم ببرم. ایشون میگه من در عالم رویا به اون ملک الموت گفتم مگر صدای مادرش رو نمیشنوید؟ این بچه رو در ضمانت باب الحوائج آقا جانمون موسی بن جعفر قرار داده، کجا میخواید ببریدش؟ ملک الموت به من گفت که دیگه فایده نداره، ریسمان و عمر این بچه پاره شده و دیگه من دستور قبض روح او رو دارم و باید او رو ببرم. پدر من میگه من در همون عالم خواب به تکاپو افتادم، دست باچه شدم، شروع کردم تو عالم خواب هی گفتم یا موسی بن جعفر، یا باب الحوائج، آقا جان به داد ما برس، این بچه رو مادرش به شما سپرده، حالا تو عالم خواب دارم فریاد میزنم و از آقا طلبه شفای بچم رو میخوام. ایشون میگه تو همین حین من یک دفعه یک شخص نورانی دیدم که آمدن بین من و اون ملک الموت ایستادن. ملک الموت تا ایشون رو دید سر جای خودش توقف کرد، سلام کرد به اون شخص نورانی که حالا من چهره او رو هم نمیدیدم. اون شخص نورانی به ملک الموت گفت خب برای چی آمدی؟ ملک الموت گفت من برای قبض روح این کودک اومدم، عمرش تمام شده، به من دستور دادن که روح او رو بگیرم و به آسمان ها ببرم. اون شخص نورانی به ملک الموت رو کرد و فرمود برگرد، من از خدای متعال برای این بچه عمر اضافی گرفتم، برگرد، این بچه زنده میمانه. ملک الموت اطاعت کرد و رفت. پدر مرحوم سید طیب جزایری، یعنی مرحوم سید محمد علی جزایری رحمت الله علیه، میگه من این موقع از خواب بیدار شدم و دیدم خانومم در حسینیه منزلمون، اون اتاقی که به عنوان حسینیه قرار داده بودیم، داره توسل میکنه، گریه میکنه، یا باب الحوائج شیون میزنه، حضرت رو صدا میزنه. من آمدم صداش زدم، گفتم بیا بیا کودکت رو نگاه کن که مولای ما باب الحوائج آمد و او رو شفا داد، بیا نگاه کن. میگه آمدیم سراغ بچه، این روپوش رو که از روی صورت این بچه بیمار برداشتن، دیدن که سرحال هست و رنگ و بوش باز شده، حالش خوب شده و بلند شد و داره بازی میکنه. به عنایت امام کاظم علیه السلام خدای متعال عمر دوباره به این بچه داد. حواسمون باشه همه عالم در اختیار حضرات معصومین علیهم صلوات الله، البته به اذن خدای متعال. توسل به این واسطه های فیض الهی بجوییم و از اونها کمک بخواهیم برای خیر دنیا و آخرتمون ان شاء الله.
به فردا ممان کار امروز را، بره تخ منشان بداموز را، مجو از دل آمیان راستی، کدام جست و جو آیدت کاستی، وزیشان تو را گر بدایت خبر، تو مشنوز برد گوی و انده مخر، تو مشنوز برد گوی و انده مخر.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
یا علی مولا یا مولا مولا.
در مکتب عشق پیر و استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین
منشور امین.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام مهربان بی همتا، همو که پیوند جانهای اهل ایمان را در مهر و محبت به ذات یگانش و یقین به حقانیت خاندان طهارت قرار داد. سلام به دلهای خدا باورتون. با احترام منشور نورانی و علوی حضرت امیر علیه السلام رو تقدیم شما عزیزان میکنیم.
علی 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 علی.
دختر خالم می گفت آقایی که هفته پیش اومده بود خواستگاری، انگاری مال یه دوره زمونه دیگه بود. باد به قبقبش انداخته بود و می گفت نسل مادری من به قاجار می رسه، پدر بزرگمم چقدر زمین تو فلان روستا داره. و بعد از رسم و رسومای عجیب و غریبی حرف می زد که به حرمت آبا و اجدادش نمی شه ازشون چشم پوشی کرد. وقتی که رفتن تا چند دقیقه به حرفا و فکر کوتاه و بسته اون بنده خدا می خندیدم. هرچی فکر می کردم نمی تونستم افکارشو به چیزی جز افکار و آداب زمان جاهلیت نسبت بدم. دختر خالم می گفت با خودم فکر کردم پیغمبر ما عجب همت و عزم راسخی داشته که تونسته پیام آسمونیشو مهمون قلب قوم و قبیله های لجوج و متعصب روزگارش کنه. بله خوبان، مولا علی علیه السلام زمانه ای رو که پیام‌آور مهر و رحمت درش مبعوث شدن اینطور توصیف می‌کنه. خطبه 94 نهج البلاغه از نسخه فیض الاسلام رو با بیان استاد جواد محدثی می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و تحیت و درود خدمت شما عزیزان شنونده این برنامه. انشاءالله که پیوسته در محضر آفتاب کلمات نورانی حضرت امیر علیه السلام باشید و بهرمند. خطبه 94 ترسیمی است از دوران جاهلیت. طرح این مسئله به وفور در خطبه های متعدد حضرت امیر علیه السلام دیده میشه. برای توجه دادن به اهمیت و ارزش بعثت نبوی و تحولی که در سایه دین مبین اسلام در افکار و اخلاق و زندگی‌های فردی و اجتماعی مردم پیش آمده، جز با ترسیم شرایطی که پیش از اسلام داشتند امکان پذیر نیست. می‌فرماید بعثه و الناس ظلال فی حیره و خابتون فی فتنه. خداوند متعال پیامبر عظیم الشأنش را مبعوث کرد در حالی که مردم گمراهانی بودند، گرفتار حیرت و سرگردانی، و پیروی کنندگان هوای نفس بودند و لغزش کنندگانی در دامن فتنه ها. قد استهوت هم الاحوا و استزلت هم الکبریا. مردم در شرایطی بودند که هواهای نفسانی اونها رو به سمت خود جذب میکرد، پیروی هوای نفس در میان مردم رواج داشت و کبریا یعنی تکبر، خود برتربینی، سبب لغزش مردم در دامن مفاسد و انحرافات بود. و استخفت هم الجاهلیت الجهلا، جاهلیت شدید اونها رو خفیف کرده بود. جاهلیت صفتی که برش آورده شده از همین کلمه گرفته شده، جاهلیت جهلا، یعنی نهایت جاهلیت رو میخواد حضرت بیان بکنه. انسانی که در سایه عقل و فهم و معرفت میتونه بزرگ باشه، بزرگوار باشه، متین باشه، کریمانه رفتار کنه، جاهلیت شدید مردم رو به خفت و به سبکی و خیره سری کشونده بود. حیا را فی زلزال من الامر و بلاء من الجهل. اونها همه سرگشته و گمراه بودن. حیارا جمع حیرانه و امرشون و کارشون هم در زلزال بود، در اضطراب بود، در آشفتگی بود و دچار بلایی از جهل بودند. خب رسول خدا مبعوث شد تا اون شرایط تیره و تاریک و لغزشبار و فتنخیز رو از بین ببره. فبالغ صلی الله علیه و آله فی النصیحه. حضرت رسول که درود خدا بر او بود در نصیحت و خیرخواهی و ارشاد مردم به حد اعلا، به نهایت کار وظیفه خودش رو انجام داد. و مضا علی الطریقه، و در همین راه روشن، راه درست پیش رفت تا آخر عمر. و دعا الی الحکمت و الموعظه الحسنه، مردم رو به توحید، به یکتا پرستی، به اخلاق فاضله، به روابط انسانی دعوت کرد، اونم بر اساس حکمت و موعظه حسنه.
یا رسول الله، یا حبیب الله، یا نبی الله، یا رسول الله،
یا رسول الله،
یا حبیب،
یا رسول الله،
یا رسول الله،
یا رسول الله، یا مصطفی، یا خیر خلق الله السلام،
یا رسول الله،
یا رسول الله،
یا رسول الله، یا مصطفی،
یا مصطفی،
یا خیر خلق الله السلام.
ای آمنه و ای عبدالله، بشارت خدا بر شما خوبان عالم که اثری از آلودگی شرک و بت‌پرستی در نیاکانتان پیدا نیست و شایسته بودید تا نور نبوت میهمان خانه امن شما باشد. آری، پیام‌آور صلح آمد تا روسپیدی بلالهای روزگار را به رخ اشراف زادگان مشرک قریش بکشد و مرز شرافت و عزت را از رنگ، نژاد، ثروت و زیبایی به جمال جاودانه ایمان و یقین برساند. درود بر محمد مصطفی و خاندان پاکش.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
خوبان همراه، خطبه 95 نهج البلاغه از نسخه فیض الاسلام درباره بیکران عزت و شرافت خاتم رسولان رو با بیان استاد جواد محدثی میشنویم.
خطبه 95 نهج البلاغه اینگونه آغاز میشود: الحمدلله الاول فلا شیء قبله و الاخر فلا شیء بعده و ظاهر فلا شیء فوقه و الباطن فلا شیء دونه. این خطبه تا حد زیادی شبیه خطبه 93 هست که در برنامه پیش به اون پرداختیم. با شروعی درباره اوصاف خدا آغاز میشه، ازلیت و ابدیت پروردگار متعال رو مطرح میکنه و سپس به بیان اصل و نسب شریف دودمان پاک پیامبر خدا میپردازه. با این تفاوت که در خطبه 93 ابتدا همه انبیا رو از یک خواستگاه نورانی، از دودمان پاک و نیاکان ارزشمند معرفی کرد، تا اینکه این خط ممتد نورانی به حضرت رسول رسید و اینجا مستقلا درباره حضرت رسول بیان میکنه و اینکه از ویژگی‌های خاصی برخوردار هست. مستقره خیر و مستقر و منبته اشرف و منبت، محل قرار گرفتن حضرت رسول بهترین قرارگاه بود، یعنی در رحم‌های پاک و آمنه مادر بزرگوار پیامبر، و منبت او جایی که در اونجا رشد کرد و رویید با شرافت‌ترین رویشگاه بود، خاندان پاک بنی هاشم، جدی چون عبدالمطلب و عموی چون ابو طالب و پدری چون عبدالله، مادری چون آمنه، اینها همه نشان دهنده شرافت خانوادگی پیامبر اکرم بود. فی معادن الکرامه و مماهد السلامه، در اون معدنها و جایگاهی که کرامت ویژگی اونها بود، در اون مهدها و بسترهای سالم و دور از هر آفت و نقص و عیب و ایراد، رسول خدا قرار گرفت و رشد کرد. قد صرفت نحوه افئدت الابرار و ثنیت الیه عظمت الابصار، همه دلهای نیکان و همه چشمها و توجهها به سوی حضرت رسول معطوف شد. دفن الله به وقائن و اطفع بهی النوائر، خدای متعال به برکت وجود حضرت رسول اون زغائن و کینه ها و کدورت ها و دشمنی ها رو دفن کرد. پیامبر پیامبر رحمت بود، پیامبر صلح بود، پیامبر اخوت و برادری بود. الف بهی اخوانن، خدای متعال به سبب پیامبر و برکت وجودی او برادرانی رو با هم الفت داد. اصبحتم به نعمتهی اخوانا، قرآن هم یاد میکنه که شما با نعمت الهی و در سایه بعثت پیامبر با هم برادر شدید. و فرق بهی اقرانا، کسایی رو هم که قرین بودن با هم بودن اینها رو از هم جدا کرد، چون مرز با هم بودن و با هم نبودن، اخوت یا قرین بودن، مرز اعتقادی بود. گاهی در یک خانواده و دودمان کسایی که با هم همنشین بودن یکی بودن، ولی وقتی پای اعتقادات و اسلام و کفر و ایمان مطرح شد، اینا از هم جدا شدن. پدر در یک سو، فرزند در سوی دیگر، یک برادر در صف مؤمنین، یک برادر در صف کافران. مرزهای اعتقادی اینها رو از هم جدا کرد. اعز به ذله و اذل به العزه، خداوند به برکت پیامبر ذلت رو عزت بخشید و عزت رو ذلیل ساخت. اشاره به اینکه کسایی که بی جهت بر اساس توهمات جاهلی توی جامعه خار بودن، کسی بهشون محل نمیگذاشت و اعتنا نمیکرد، اونها در سایه ایمان به خدای متعال عزیز شدند، و کسایی که بی جهت عزت داشتند اونها ذلیل شدند، گردن کشان و طاغوت هایی که وجود داشتند. کلامهو بیان و سمتهو لسان، سخن پیامبر بیان بود، روشنگر بود، حرفهای او حق رو روشن مطرح میکرد، و سکوت پیامبر هم زبان بود، یعنی سکوتش هم بر اساس حکمت و مصلحت بود، و خیلی ها از سکوت پیامبر پیام میگرفتند. گاهی سکوت گویاتر از تکلم و فریاد است.
حبیبی یا محمد، یا صادقا بالوعد، یا احمد یا مؤید، من الفرد الصمد. حبیبی یا محمد، یا صادقا بالوعد، یا احمد یا مؤید، من الفرد الصمد. يا صادق المقال، يا ذا المقام العالي، يا من حباه ربي بطيب الأفعال.
هر روزتون تولد دوباره ایمان و هر لحظه سرشار از نور یقین. تا یه منشور امیر دیگه در پناه مهر بی‌نهایت خداوند